بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به اوصاف بهشت صحبت میکنیم. تمام بحثای ما بحثای نقلی است، زیرا که ما برای پیدا کردن خصوصیات بهشت و جهنم راهی جز روایات و نقل نداریم. ما هم به ترتیبی که مرحوم مجلسی در بهار الانوار آورده روایات رو به اون ترتیب میریم، منتها من خیلی انتخاب میکنم، خیلی زیاد، یعنی سعی میکنم که توی روایات مثلا از هر 10 تا 15 تا 20 تا روایت که 3 تا شو 4 تا شو مینویسم، از اونایی که نوشتم هم انتخاب میکنم، انتخاب در انتخاب، که انشاءالله به مباحث دیگرمون هم برسیم. یه روایت جالبی دیدم راجع به یواشکی بهشت رفتن یه عده‌ای. یه عده‌ای طوری یواشکی بهشت میرن که دربونام نمیبینن، نمیفهمن. روایت بهار الانوار جلد 8 صفحه 146، صفوان جمال میگوید که امام صادق علیه السلام فرمود اذا کان یوم القیامه، در روایات اومده که اون سر حاجب سردربان بهشت اسمش رضوانه. اسمهایی هم که خداوند انتخاب کرده برای اونا با عملهایی که ما انجام میدیم و شغلی که داره مناسبه. این نکته مورد دقتتون باشه. مثلا گفتیم که اگه ما میخوایم خدا را صدا کنیم که ما را بیامرزه، نمیگیم یا شافی اغفر لنا، میگیم چی؟ یا غفار، یا غفور، یا غفار، یا غافر اغفر لنا. هر اسم خدا در جای مناسب به کار میره. وقتی میخوایم مریضمون شفا پیدا کنه میگیم یا شافی اشف مثلا مرزانا، درسته؟ شخصیت هایی که برای جاهای مختلف در مهره های مختلفی که در بهشت و جهنم هستن، حتی نامشون و قیافشون و چهرهشون مناسب با اون جایگاه هاییست که مسئول اونجا هستن. نام سر دربون بهشت هست رضوان، از لغت رضایت خوشنودی. نام سر دربون جهنم هست مالک، مالک یوم الدین. در مالک یوم الدین کمتر چهره مهر و محبت دیده میشه، قهر دیده میشه، مالکه. اما در رضوان چهره مهر و محبت دیده میشه. امام صادق فرمود زمانی که روز قیامت میشه، نظر رضوان خازن الجنه الى قوم لم یمروا به، میبینه که رضوان خازن بهشت میبینه که یه گروهی رفتن تو، شما کی اومدین؟ بلیتاتونو کی چک کرد؟ پاسپورتتون کو؟ مهر ورودی نزدن؟ کجا بودین شما؟ میبینن قومی اومدن که اینها رو خازن ندیده، رضوان ندیده. فیقول من انتم و من این دخلتم، میگن شما کی هستید؟ از کدوم در وارد شده که من ندیدم؟ من انتم و من این دخلتم. عرض کردم که تمام روایاتی که من انتخاب میکنم، روایاتی رو انتخاب میکنم که توش به اصطلاح پراکتیکال باشه، یعنی جنبه عملی داشته باشه و برای شما یک راهی رو مشخص کنه. میگن که من انتم و من این دخلتم، شما کجا بودید، کی هستید و از کجا وارد شدید؟ یقولون ایاک انا، ما رو رها کنید، به شما چه مربوطه؟ این ایاک انا تقریبا اینجوری به شما چه رفتی داره؟ خیلی به اصطلاح آدم وقتی قدرت داشته باشه پشتش به یه جای بند باشه، با قدرت هم حرف میزنه. ایاک انا، ما رو رها کن، با ما کاری نداشته باشید. فانا قوم، تمام نکته ی روایت اینجاست. فانا قوم عبدنا الله سرن، ما قومی هستیم که پنهانی خدا را بندگی کردیم، پنهانی خدا را عبادت کردیم، تظاهر نداشتیم که ریش گذاشته باشیم به خاطر اینکه سهمیه ما رو بیشتر کنن، گرین کارت ما رو زود امضا کنن. فانا قوم عبدنا الله سرن، ما قومی بودیم که یواشکی خدا رو عبادت کردیم، در سر پنهانی عبادتمون پنهانی بوده، تظاهر نداشتیم. البته توجه بفرمایید که در تظاهر که میگیم، بعضی از کارا فلزش شعائر تظاهره. آدم نمیتونه جشنای نیمه شعبان رو بره توی زیرزمین چراغونی کنه بعد پرده‌های سیاه بکشه که کسی نبینه. بعضی از کارا خاصیتش خاصیت چیه؟ شعار تظاهره. اونا اصلا فلزش فلز تظاهره. در اون کارا باید انسان نیتش قربت باشه. خدایا چراغونی میکنم، چراغ میچینم، به تمام افراد شب جمعه دعوت میکنم، میخوام پیتزا بدم. پیتزا بده، نمیشه که یواشکی پیتزا رو ببری تو خونت بخوری بگی که برای اینکه ریا نشه، نه بده پیتزا بده، مهمون کن، دعوت کن، من به قول میدم ثواب داره، ولی نیتت خدا باشه. اما یه کارهایی هستش که فلزش فلز عبادته، مثل صدقه. صدقه رو سری کن، نمازهای فوق‌العاده خودت و مثلا نمازهای مستحبی رو پنهانی انجام بده، کمکایی که از مردم داری پنهانی انجام بده، دل شکسته ها رو رسیدگی میکنید پنهانی انجام بده. اینا چیزاست که فلزش فلز شعاری و ظهور نیست. پس اینا میگن که ایاک انا، ما رو رها کنید، فانا قوم عبدنا الله سرا فادخلنا الله سرا، ما چون در سر خدا رو عبادت کردیم، خدا هم یه جوری ما رو وارد بهش کرده که حتی شما که سردرگون بهشت هستی رضوان شما هم نفهمیدی. و این نشون میده که خداوند متعال همه کارها را هم به ایادی خودش مراجعه نمی کنه. از مهمونهای مخصوص اسپشیال مهمونها پذیرایی اسپشیال میکنه، مخصوص پذیرایی میکنه. پذیراییش هم اینه که یه جوری وارد خونه خودش میکنه که کسی متوجه نشه. من در روایات دیگه براتون خوندم که بهشت های مختلفی ما داریم که در اون بهشت های مختلف افراد مختلف وارد میشن. یکی از بهشت هایی که خیلی بالاست، بهشتیست که اسم نداره. آخه گفتیم مثلا جنت فردوس داریم، جنت المعوا داریم، جنت عدن داریم، جنت رضوان داریم، اینا رو داریم که چهار تا بهشت اصلیست. بعد بهشت هایی که ساب دایرکتوری های اون بهشت های اصلی هستن اونام هستن. اما یه بهشتی داریم که اسم خاص نداره، خاص بودنش فقط به اینه که اضافه شده به خود خدا. میگه اینجا بهشت منه، ودخلی جنتی. آیش اینه در آخر سوره والفجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بهشت منه، همه بهشت مال خداست، ولی اینکه بهشت منه معلوم میشه که یه خصوصیت خاصی داره. کسانی که دارای در این دنیا دارای اتصال و پیوند با منبع نور هستند، اونجا هم تشعشع نور دارن. اونایی که در اینجا منبع نور با منبع نور اتصال ندارن، در اونجا هم تشعشع نور ندارن. اتصال با منبع نور یعنی ارتباط دائمی قلبی با کسانی که مصداق این آیه هستن. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبان دریون یوقد من شجره مبارکه زیتون. سوره نور، چون تفسیر سوره نور نمیخوام عرض کنم، همینقدر بگم که این آیه 35 سوره نوره. در آیه 36 اینجوری داریم: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. مثلهای نور خدا، یعنی کسانی که مثل نور خدا هستن، نشان دهنده نور خدا هستن، کسانی هستن، رجالی هستن که دارای این خواص هستن که تجارت و خرید و فروش اونها رو از یاد خدا باز نمیداره و از اقامه صلات و ایتاء زکات و صفاتی که دارن، اینا منبع نورن. کسانی که اون وقت در روایات داره که اینها عبارتند از پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، امیر المومنین حضرت زهرای اطهر، امام حسن و امام حسین و بقیه ائمه تا امام اصغر باهون خدا، اینا منبع نورن. کسانی که با این منابع نور تماس دائمی دارند در عالم آخرت هم این تشعشعات رو دارند. حالا این روایت رو با این مقدمه که عرض کردم دقت کنید. ابن عباس میگوید که چون ابن عباس هر چی که تفسیر میگه از پیغمبر گرفته، گفتم که ابن عباس رو ما گاهی نقل میکنیم به خاطر اینکه هم سنی ها ازشون نقل میکنن هم ما سنی ها بیشتر. می آید بر اهل بهشت یه ساعتهایی که یرون فیها نور الشمس و القمر، نور آفتاب و ماه میبینن در بهشت، نور آفتاب و ماه. فیقولون الیس قد وعدنا ربنا الا نرا فیها شمسا ولا قمرا، چون در قرآن هست که در عالم آخرت لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. روایت دیگه داره که بهشت همیشه هواش مانند بین الطلوعینه و در اونجا این آفتاب و ماه دیگه نیست. از الشمس کورت و از النجوم کدرت، در اونجا دیگه ما آفتاب و ماه نداریم، یه عوالم دیگه است. وقتی نور آفتاب و ماه رو میبینن اهل بهشت میگن که مگه به ما خدا نگفته بود نور آفتاب و ماه نیست؟ فیونادی منادن قد صدقکم ربکم وعده لا ترون فیها شمسا ولا قمرا، خدا راست گفته و وعدش هم درسته که نه در اونجا آفتاب میبینید و نه ماه. ولکن هازا رجلون من شیعت علی ابن ابی طالب یتحول من غرفت الى غرفه فهازا الذی اشرق علیکم من نور وجهه. آخه در بهشت از اقوام قبلی غیر شیعان امیرالمومنین هم هستن، مسلمون های دیگه هم طبق روایات هستن که گفتیم 7-8 تا در داره، از یه درش بقیه مسلمون هایی که لا اله الا الله میگن عناد ندارن و بغض اهل بیت ندارن وارد میشن، اونام هستن. این مسلمون های دیگه میبینن که آفتاب ماه اومد، بعد میگن چه خبره؟ فرشتگان میگن که این آفتاب و ماه نیست. شیعیان امیرالمومنین از یه اتاق که میان تو تراس میرن تو یه اتاق دیگه، مثل ماه و ستاره میدره و ماه و آفتاب میدرخشن. این درخشش آفتاب و ماه از کجاست؟ از اونجایی است که در خود قرآن کریم سوره مبارکه حدید داره که ما برای مؤمنان نوری قرار میدیم یمشی بهی فی الناس، با این نور در میان مردم راه میرن. نور یعنی چون گفتیم هرچی که در آخرت هست اکتساب شده یه از دنیاست، پس اون چی که در دنیا اکتساب نور کردن در عالم آخرت اون نور رو تشعشع میدن. روایت بعد روایتی است از ابو ایوب انصاری. پیغمبر اکرم موقعی که از قبا وارد شهر مدینه شدن، سوار بر شترشون بودن، مهاجرینی که دعوت کرده بودن اهل مدینه رسول خدا را و همراهانشون رو، هر کسی میگفتش که به منزل ما وارد بشین، حضرت فرمود من شترم رها میکنم، هر جا که شتر اونجا خوابید اون خونه میرم. شتر کوچه های مدینه رو یکی پس از دیگری همجور چرخ زد چرخ زد چرخ زد چرخ زد در خونه ابو ایوب انصاری. یعنی وقتی برای آدم اقبال رو بیاره اینجوریه، در خانه ابو ایوب انصاری به اصطلاح نشست خوابید. حضرت فرمود که من مأمور هستم که در اینجا باشم. چند روز اونجا بودن که بعدن اونجا شد مسجد النبی که الان به اسلام اصل مسجد النبی قدیم که اون ستونهای اصلی داره از همونجاست و بعد دیگه از مسلمان ها خریدن از اهل مدینه و مسجد رو بزرگ کردن و ساختن. ابو ایوب انصاری از پیغمبر روایت میکنه، میگه لیلتن اسریبی، شبی که به من رفتم معراج، مر ربی ابراهیم علیه السلام، پدر بزرگم ابراهیم علیه السلام بر من گذشت، یعنی ابراهیم رو دیدم در شب معراج. فقال مر امتک ان یکسرو من غرس الجنه فان ارضها واسعتون و تربتها طیبتون. وقتی به من برخورد کرد گفت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امتت رو امر کن که تو بهش زیاد درخت بکارن، برای اینکه زمین بهش وسیعه، هر چی درخت بکارند جا داره، زمینش هم حاصل خیزه. شما نمیای بگی که به من پیشنهاد کردن در فلان جا چند هکتار زمین بخرم زمینش طلاست، سه بار، چهار بار، پنج بار، هفت بار، بعضی از زمین های ایران هست هفت بار میتونن محصول بردارن. هفت بار محصول برمیدارن، میخوام اونجا کشاورزی کنم، زمینش طلاست، مثل دشت قزوین، مثل دشت مغان، مثل یه جاهایی که بین ملایر و همدان و اینها هست، اینا واقعا زمین های طلاست. فإن ارضها واسعة و تربتها طیبة، زمینش خیلی حاصل خیزه بهشت. به امتت بگو که زیاد بکارن. من همونو دارم از زبان پیغمبر به شما دارم عرض میکنم. پیغمبر گفت که قلت و ما غرس الجنه، چیه؟ چجوری درخت بکارن؟ درخت کاشتن بهش چیست؟ قال ابراهیم خلیل فرمود لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. گفتن جمله لا حول ولا قوة الا بالله کاشتن درخت است در بهشت. ما چی گفتیم راجع به بهشت و راجع به عالم آخرت؟ گفتیم هر چی در آخرت داریم تجسم اعمال دنیاست، هر چی اونجا هست از اینجا رفته. این لا حول ولا قوة الا بالله چی کار میکنه با آدم که اونجوری میشه، درخت میشه؟ اجازه بدید یه ذره اینو توضیح بدم. کلمات ائمه سلام الله علیه مجمعین چون کلمات خدا و قرآن خیلی ابعاد داره، محکم داره، متشابه داره، تعویل داره، بعد اول داره، بعد سوم داره، بعد هفتم داره، بعد هفتادم داره. خدا فهمش رو اگر به کسی بده خیلی حرف داره. ما در حدی که از همین ظواهر تیتر ظاهری روایات استفاده میکنیم عرض میکنم. ذکر مراحلی داره. اول ذکر زبانی، آدم در زبان توتیوار میگه لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، همین لا حول ولا قوة الا بالله رو میخوام بگم، لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی حول و قوه نیرویی و به اصطلاح تغییری نیست مگر به وسیله خدا، الا بالله. این معنای جمله. اول ذکر ذکر زبانی. اگر یه کسی، حالا امتحان میکنیم یه مقداری روزی 100 دفعه آدم اینو بگه، 100 دفعه یواش یواش از زبان به ذهن منتقل میشه. یعنی آدم یه ذکر رو زیاد که بگه ذهنش خواه نخواه من حیث یشعر و من حیث لا یشعر اون ذکر رو در خودش قبول میکنه. در دنیای امروز میگوین که بهترین راه، یعنی میگن اگر تو 2 میلیون داری با 2 میلیون میخوای کاسبی کنی، 1,800,000 تومان شد خرج تبلیغات بکن، تابلوهای چرخون کامپیوتری زیبا در بهترین راه های جای شرق قرار بده، 200 تومان شد جنس بخر و بفروش، برنده ای. رفتم مشهد همین به اصطلاح عید فطر، انشالله خدا به همدانتون قسمت کنه و خدا قبول کنه، دیدم تو یکی از میدونا یه ماشین پیکان گذاشتن اون بالا، یه کارخونه تبلیغ کرده جنس خودشو، یه ماشین پیکان رو برداشتن گذاشتن اون بالا و به اصطلاح پروژکتور تابوندن به عنوان جایزه گذاشتن اینجا. اتفاقا خط و ربطش رو حالا به طور طبیعی به اصطلاح برام نقل شد، گفتن تمام کارخونه های مشابه جنسا رو تولید کردن، انبوه تو انبارا مونده، این نه تنها همه جنساشو فروخته، مشتری مرتب میاد دنبال جنساش با همین تبلیغات. جایزه گذاشت یه پیمان، جایزه گذاشت مثلا چند تا هم همجوری به پایین تر. چرا؟ برای اینکه هر وقت آدم از اونجا رد میشه اگر هیچ قصی هم نداشته باشه اون تابلو، اون جنس، اون سخن، اون جمله در ذهن انسان میمونه، نقش میبنده. اینطوری نیست؟ اگر شما 40 روز روزی 100 بار بگید لا حول ولا قوة الا بالله، روز 100 بار، ضرب در 40 میشه 4000 بار، 4000 بار. اگر یه جمله رو آدم 4000 بار بگه، توتیوارم بگه، بالاخره 100 بارش اثر میکنه، ذهن پر میشه از این جمله لا حول ولا قوة الا بالله. حتی معناش هم اگه ندونه که میدونیم معمولا، بعد چی میشه؟ یواش یواش از سطح ذهن میاد در سطح دل، قلبش هم میشه لا اله الا الله، حول ولا قوة الا بالله. یه خورده که تکرار بشه تمام جونش میشه لا حول ولا قوة الا بالله. در دعای عرفه امام سجاد امام حسین علیه السلام عرض میکنه که به خدا، خدایا به ربوبیت و خدایی تو جان من، قلب من، موهای بدن من، ناخونهای من، عروق من، قطرات خون من، پوست من، جزء جزء بدن من، دونه دونه موهای من به ربوبیت و توحید تو شهادت میدهم. چطور اینجوری شده؟ غیر از شخصیت امام حسین علیه السلام اینقدر اینها در ذکر و ذکر توحید هستن که همه چیز اینجوریه. پس چرا حضرت ابراهیم به پیغمبر میفرماد به امتت امر کن که زیاد بگن لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی زیاد درخت بکارن در زمین بهشت؟ چیکار میکنه لا حول ولا قوت الا بالله؟ اولین مرحلهش اینه که از سطح زبان میره ذهن، از ذهن میاد قلب، از قلب میاد تمام وجود انسان رو میگیره. شما گاهی نمیگی تمام وجودم علاقه به استخره. این بچه‌ها رو دیدی تمام وجودشون عشق به فوتباله. سه بعد از شب نشسته تماشا میکنه، ناراحت هم از که ببینه تو توی فلان کشور خارج قرمزه میبره یا آبیه میبره. تمام وجودش درست هم از این درسته، نه که کارشون درسته، یعنی این خاصیت بشره. وقتی یه چیزی رو زیاد گفت تو ذهنش هم زیاد بود تمام جانشو میگیره. گناه هم همینطوره ها، هم ثواب کار خیر همینطوره، هم کار شر همینطوره. اگر یه کسی تو لجنزار گناه افتاد، اولش با گفتگوس اسلام از اول جلوشو میگیره، میگه اگه یه لغزشی پیدا کردی برای دوستت نگو، نقل نکن. نقل گناه گناه کبیره است، بیان کردن گناه گناه کبیره است. حتی میاد خدمت امام، خدمت رسول خدا امیرالمومنین، میگه من فلان غلطو کردم، میگه نکردی برو که نگه. وقتی که چهار بار خودش اعتراف میکنه اون وقت حکم خدا جاری میشه. نقل گناه هم گناهه، چون اگر آدم گناه هم نقل کنه بگه برای هم دیگه تعریف کنه، از لفظ در ذهن، از ذهن در دل، از دل در وجود اثر میذاره، تمام وجودش میشه لجن، تمام وجودش میشه آلودگی، تمام وجودش میشه فحشا، دیگه نمیتونه در بیاد. این خاصیت یاد و ذکر بشر، دقت بفرمایید خواهش میکنم، این یا خاصیت یاد و ذکر انسانه. یه چیزی رو که زیاد بگه، حتی من اینجوری میگم، امروز رفتم منزل یکی از دوستان خیلی نزدیکم، جوان بود، گفتم چجوری از تو اتاقت را میری؟ گفت چطور مگه؟ گفتم از ترافیک ماشین، چون شاید حدود 200 تا عکس ماشین، پوستر ماشین تو اتاقش زده بود. گفتم با این ترافیک چجوری عبور میکنی از اینجا؟ خب وقتی آدم واقعا هم عکسای خیلی جالبی زده بود، برای خود من جالب بود. وقتی انسان تمام در و دیوار اتاقش عکس ماشینه، تمام ذهنش، اندیشش، افکارش میشه ماشین. غیر از اینه، وقتی روزی 100 بار بگیم لا حول ولا قوت الا بالله، وجود میشه این. خب وجود میشه این چی میشه؟ حالا بیان معنای لا حول ولا قوت الا بالله. معنای لا حول ولا قوت الا بالله یعنی شما عینکی میزنی که با این عینک اینجوری عالمو میبینی، هر تغییری، هر ایجادی، هر اعدامی، هر هستی سرنخش دست خداست، هر نیروی دست خداست، هر کاری که میکنی اگر خدا نخواد نمیشه، خدا آزادت گذاشته، نیرو بهت داده، در جهت خیر توفیق داده، در جهت شر ولت کرده، ولی خدا نیرو داده. روزیم کمه، روزیم زیاده، زنم بده، زنم خوبه، اولادم بده، اولادم خوبه، موفقم، ناموفقم، بلا پیش اومده، مریضی پیش اومده، سلامت پیش اومده، زیاد دارم، کم دارم. اگر انسان اینجوری فکر کنه لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی وظیفمون انجام بدیم اما همه چی سرنخش دست خداست. اگر کسی اینجوری اندیشه کنه، فکر کنه، یعنی سایبانی از توحید بر زندگی خودش قرار داده، اون سایبان اسمش چیه؟ هست درخت لا حول ولا قوت الا بالله. پس این لا حول ولا قوت الا بالله که عبارت است از دقت دقت در کلمات توحید، اینکه همه چی سرنخش با خداست. اگر انسان اینجوری بدونه دیگه ریا نمی کنه. اگر انسان این لا حول ولا قوت الا، چرا ما از مسخره مردم می ترسیم؟ برای اینکه نونمون قطع میشه، یا نون مادیمون یا نون آبرویمون قطع بشه. چرا رو درواسی کنیم در مقابل دوستانمون؟ دست به گناه میالایم. چرا انسان یه جاهایی که میره مد روز رفتار میکنه؟ چون حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله رو در جان خودش حذف نکرده. آقا من اگه تو بازار این کار بکنم میتونم کاسبه کنم، آبرو ندارم، بهم جنس نمیدن، به جهنم که نمیدن. یه نفر رو سراغ بده از اول آفرینش تا امروز که راست گفته باشه، ربا نخورده باشه و گرسنه مونده باشه. پس ببینید، اگر حضرت ابراهیم را در عرش پیغمبر دیده، بهش گفته به امتت بگو زیاد بگه لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی زیاد درخت بکارن. برای اینکه اگر انسان حقیقت جمله را بفهمه، ترس نداره، فقط ترس داره از خدا. از مردم ترس نداره، از بینونی ترس نداره، از بی‌آبرویی ترس نداره، فقط ترسش از اینه که خدا رو ناراحت کرده باشه. یعنی در واقع ترس از اعمال خودش داره، ترس از خودش داره. اگر انسان لا حول ولا قوت الا بالله بگه، در واقع زمین بهشت رو سایه کرده، با آرامش اینجا زندگی میکنه. برای اینکه میشه این ولی الله، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در عالم آخرت هم در سایه درختان لا حول ولا قوت الا بالله زندگی میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر روایت میکنه که از پیغمبر پرسیدم که این و مزاجه من تسنیم، یعنی یکی از شرابهای بهشت و نوشیدنیهای بهشت، مخلوطش هست ماده شربت تسنیم. من برام یه حقایقی در اثر این بحثای معاد و مطالعه روایات، یه حقایقی تازه تازه هی به اصطلاح یه ریزکاری های روشن میشه در اثر دیدن روایات و نقل روایات. خودش این برکت خوندن احادیث و غور در کلمات ائمه است. بدون تو جوون، اگر روایات را بنویسی بخونی ولو معناشو نفهمی، این برات خیلی برکت داره، برکت معنوی داره. مسائل بهشت، مسائل فیزیکی و متافیزیکی با همن، مادی و معنوی با همن. یعنی اونجا ماده است، عنصر ما با بدن هستیم، جسمانی است، حور و قصور داره مسلم، اینم آیات قرآن. ولی حور و قصورش یه جنبه های معنوی زیادی هم دارن که در لابلای روایات این روشنه. میگه که جابر بن عبدالله انصاری میگه خدمت پیغمبر عرض کردم که و مزاجه من تسنیم، یعنی مخلوط نوشیدنی های بهشت هست تسنیم. این تسنیم چیه؟ قال هو اشرف و شراب فی الجنه، بهترین نوشیدنی های بهشت اون نوشیدنی هاییست که توش تسنیم داره. یشربه، کیا می نوشن؟ اینا نوشیدنی های خیلی کلاس بالاست، فقط توی پروازهای مثلا بین المللی شرکت های چیچی میدن. اینا رو که می نوشن؟ یشربه محمد و آل محمد صلوات الله علیه. و هم المقربون السابقون، السابقون السابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم. اون جنات النعیم، اون فرست کلاس های پروازهای بین المللی فوق استاندارده، اونا تسنیم داره. بعد فرمود که رسول خدا، علی ابن ابی طالب، ائمه، فاطمه، خدیجه صلوات الله علیهم و ذریتهم، فرزندانشون، الذین تبعتهم به ایمان، اونایی که در ایمان متابعت اونا کردن. این ذریه در مرحله اول ذریه صلبی است، ولی در مرحله دوم ذریه روحانی است. یعنی یه کسی از نظر نسل به اونها نرسه، وقتی در ایمان پیرو به اونها بشه، اونها هم از این نوشیدنی ها گیرشون میاد. وقت مهمش اینه، تسنیم چیه؟ لغت تسنیم رو خدمتتون عرض کنم، سنام به معنی کوهانی شطوره. سنام، جای بلند و کوهانه شطور. و کوهانه شطورم که سنام میگن، توی معنای سنام معنای نورم هست، چون کوهانه شطور رو که بشکافن یه به اصطلاح حالتی داره که خیلی روشن و سفیده. تسنیم یعنی یه جای بلند روشن. حالا ببینید چی میفرماید پیغمبر. میفرماید لیتسنم علیهم من اعالی دورهم، این شراب تسنیم از بالای خونه هاشون از بالا به پایین میاد. در یه روایت دیگری که نمیدونم اینجا آوردم یا نیاوردم، گفتش که این شراب تسنیم، حضرت فرمود این شراب تسنیم شراب طهوره، از بالا میاد. بالا کجاست؟ و سقاهم ربهم شرابا طهورا. چون در بهشت برای اهل ایمان و درجات بالا سه جور نوشیدنی هست. بالاترین نوشیدنی نوشیدنی است که ساقیش خود خداست، و سقاهم ربهم. شراب قبلی سلسبیل است و زنجبیل، شراب اینجا هست طهور. طهور یعنی پاک و پاک کننده، صیغه مبالغه هم هست. و سقاهم ربهم شرابن طهورا. گفتیم هر چی در اینجا هست، گفتیم هر چی در اینجا هست از اونجا اومده. این شراب طهور رو خدا به دست ما میده. طهور یعنی خیلی پاک میکنه. از چی پاک میکنه؟ امام صادق روایت در مجمع البیان میفرماد پاک میکند از هر چیزی غیر خدا، یعنی درونش میشه فقط خدا پرستی و خدا شناسی، محبت خدا، هیچ چیزی غیر از خدا در درونش نداره. میفرماید این مزاجه من تسلیم از بالای خونه هاشون میاد بالا، یعنی خدا ساقیشه، میریزه بر جانشون، یعنی درونشون از غیر خدا پاک میشه. میخواین شرابو بخوری؟ بنوشی؟ تجسم اون شراب، اون شراب تجسم کارهای در دنیا. در دنیا چیه؟ هی سعی کن که اول چشمتو از غیر خدا پاک کنی، بعد زبانتو، بعد گوشتو، بعد دستتو، بعد قدمهاتو، بعد خاطراتتو. به غیر خدا فکر نکنی، به غیر راه خدا فکر نکنی. خاطراتتو، نوشتنتو، جلساتتو، مهمونیاتو، رفت آمدتو، شغل و کارتو، درس و بحثتو. کم کم اینجوری میشه که درون آدم میشه فقط خدا. نتیجه این که درون فقط شد خدا، یعنی خدا یه چند قطره ای از شراب طهور در دنیا به شما داده. نتیجهش در آخرت اینه که فتقاهم ربهم شرابن طهورا، و خدای اونها شراب طهور میده. شراب طهور نوشیدنی معمولا موجب آرامشه، خوردنی موجب سیریست. شما وقتی خیلی اضطراب داری معمولا شربت به شما میدن. کسانی که مثلا دارن نمیدونم تست میکنن، آمپول بهشون دادن که باید تست کنن، پنیسیلین دادن، وقتی یه مرتبه فشارش افت میکنه بهش شربت قند میدن. کلن برای زود بالا اومدن فشار، زود حالت عوض کردن، نوشیدنی یا سرم. اینطوری نیست؟ در قرآن کریم صحبت از نوشیدنی و شراب به مراتب بیشتر از خوردنی هست. معقولات یک. دومش اینه که نوشیدنی سریعتر در جان اثر میذاره و در تمام جان. لذا سرم که میزنن، یه دونه مثلا سرم یه لیتری که میزنن، دو لیتری که میزنن، در این چند ساعت بلافاصله به اصطلاح مشکلات نوعاً لاقل در حد چند ساعت عوض میشه و رفت میشه. در قرآن هم راجع به شراب خیلی حرف داریم، و این شراب ها نتیجه کارهای دنیاست و اعمال دنیاست. چرا اینقدر تابلوها و صوت و تصویرهای بهشت نام علی داره؟ چرا اینقدر داره؟ نام پیغمبر داره، نام علی داره، علی و پیغمبر یکی هستن، چرا اینقدر نام علی داره؟ برای اینکه در این دنیا کسی که بخواد اون جاها رو اشغال بکنه باید جواز و برات آزادی از امیرالمومنین بگیره. در همه مراحل بهشت، صوت، تصویر، تابلو، اهل بهشت، مردم، صداهای موسیقی هایی که در بهشت هست، آبشارهایی که هست، صدای در بهشت که اون رو بعدش براتون خوندم، تمامش با نام امیرالمومنین علیه السلام همواره و همسانه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر کسی بخواهد بندگی کنه به دستور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، باید راه امیرالمومنین رو پیش بره، باید امیرالمومنین باشه امامش. امام یعنی پیشواش، یعنی اون باشه الگوش. همه جا الگو مطرحه، امیرالمومنین باید باشه الگوی او، الگوی قرآن خوندنش، الگوی نمازش، الگوی خوردنش، الگوی خوابیدنش، الگوی روزش، الگوی حجش، الگوی صحبت کردنش، روابط اجتماعیش، روابطش با خدا، با خانواده، مردم، همه چی امامش امیرالمومنین علیه السلامه. این روایت رو دقت کنید که چقدر جالبه. پیغمبر اکرم میفرماید که موقعی که من به معراج رفتم، فسرت فی السماء الدنیا حتی سرت فی السماء السادسه، رفتم تا آسمان ششم. حالا منظور از این آسمان ششم چیه؟ به درستی و به دقت معلوم نیست، ولی اونی که مسلمه عوالم مختلفی داریم که گاهی تعبیر به آسمان شده. تا رفتم به آسمان ششم، فاذا انا بشجره لم ار شجرتن احسن منها ولا اکبر منها. یه مرتبه برخورد کردم در آسمان ششم به درختی که، البته از این روایات معلوم میشه که منظور از آسمانهای هفتگانه آسمانهای هفتگانه عالم طبع نیست، چون پیغمبر که به معراج رفته یه چیزای دیگه دیده. البته قاطع من عرض نمی کنم چون دلائل دیگری هم باید پیدا کنیم. در آسمان ششم دیدم یه درختی که بهتر و زیباتر و بزرگتر از اون ندیده بودم. فقلت لجبرئیل یا حبیبی ما هذه الشجره، گفتم این درختی که در آسمان ششم هست چیست ای حبیب من؟ قال هذا طوبی یا حبیبی. جبرئیل گفت این شجره طوباست. فقلت ما هذا صوت العالی الجهوری، از درخت یه صدای ترنمی میاد، این صدای ترنم چیه؟ اینو شما برای من تفسیر کن، یه صدایی میاد، این صدا چیه؟ قال هذا صوت طوبا، گفت این صدای شجره طوباست. باد که میپیچه تو درخت ها یه صدایی ازشون ایجاد میشه، نسیم که میاد یه صداهایی ایجاد میشه. دیدم که این شجره طوبا یه صدایی داره، گفتم این صدا چیه؟ قال یقول، گفت این تو شجره طوبا میگوید وا شوقاه الیک یا علی ابن ابی طالب. شجره طوبا در بهشت میگوید چقدر من مشتاق دیدار تو هستم ای علی. یادتون شجره طوبا رو پیغمبر فرمود اصلها ثابتون و فرعها فی السما، فرمود که ریشه شجره طوبا در خانه منه. یه بارم فرمود در خانه علیه. عمر ابن خطاب پاشد پرسید که یه دفعه میگی خونه منه، یه دفعه میگی خونه علی ابن ابی طالبه، خونه کدومتونه؟ حضرت با عتاب فرمود که، البته دو جور روایت نقل شده، یه بار اسم عمر رو آوردن یه بار نیاوردن، حضرت با عتاب فرمود مگه نمیدونی خانه من و علی یکیست؟ اون وقت انقدر بغض از اول با امیرالمومنین علیه السلام داشتن که پرسید که ای خونتون یکیه؟ پس به اتاق خواباتون چطوری؟ این همینی که دارم عرض میکنم روشنتر از این. حضرت فرمود اتاق خوابامونو دیوارهای پانلهای نور از هم جدا میکنن. ای خونتون یکیه؟ که پیغمبر فرمود خانه علی و من یکیه و ریشه شجره طوبا در خانه ماست. هر مؤمنی و هر مسلمانی و هر شیعه‌ای در خانهش یه برگ، یه شاخه از اون شجره طوبا وجود دارد. اون شجره طوبا چون ریشش در خانه علی است، میگه وا شوقاه لک الیک یا علی ابن ابی طالب، من شوق به دیدار تو و در نتیجه شیعیان تو دارم یا علی. قال ابو عبدالله علیه السلام قال الله تبارک و تعالی یا عبادی الصدیقین، صدیق یعنی خیلی راستگو، صدیق راستگو، بسیار راستگو. ولی در روایات و در لغت معنا کردن صدیق رو، گفتن صدیق کسیست که قولش فعلش را تصدیق کند و فعلش قولش رو. بعضی جاها سه تا گفتن، گفتن اعتقادش با گفتارش با کردارش همدیگر رو تأیید کنن، این صدیقه. و لقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حضرت فاطمه زهرا هست صدیقتون، همونطوری که لقب امیرالمومنین علیه السلام هست صدیق، یعنی فکرشون با گفتارشون با عملشون یکیست. خدا فرمود یا عبادی الصدیقین، این روایت مال امام صادق علیه السلامه، یا عبادی الصدیقین، دو تا واژه داره که خیلی ارزشمنده، یکی عباد، عبادی، ای بندگان من، ای بندگان راستگوی من، اونی که رو منبر بگم کردارم هم همین باشه، اونی که میگم افکارم هم همین باشه، اونی که میگم اعمالم هم همین باشه، این میشه صدیق در هر مرحله، در مرحله یک، در مرحله ده، در مرحله صد. یا عبادی از صدیقین، ای بندگان صدیق من، تنعمو به عبادتی فی دنیا، در دنیا شنل بندگی منو بپوشید، بنده باشید، بهترین نوع زندگی، نوع زندگی بنده است. حالا یه ذره من توضیح خدمتتون عرض بکنم راجع به زندگی بنده. فرض حالا الان که برده نداریم، قدیما داشتیم، فرض بفرمایید که یه کسی، نه حالا در حد اون بنده های قدیم، توی خونه یه اربابی کار میکنه، خدمتگزارشه، یه کسی در خانه یه اربابی خدمتگزار، میگه شما وظیفتون اینه که اینجا خدمت کنید، اونی که من میگم گوش کنید، اونی که من میگم عمل کنید، چشم. این بنده غیر از این همت که هر چی اربابش بگه گوش کنه و عمل کنه، همه دیگه داره، فکر دیگه داره، حس دیگه داره، یه خط داره، یعنی ریل‌های زندگی خودش رو قرار میده، چرخ‌های زندگی خودش رو قرار میده رو ریل اطاعت از مولای خودش، بعد میره، نه چهارراه داره، نه سه‌راه داره، نه دوراه داره، فقط باید مستقیم رو این ریل حرکت کنه، حس دیگه هم نداره، احتمال سقوط هم نداره تا مادامی که حرکت میکنه. بنده، زندگی یک بنده راحت ترین زندگیه، نه فکر خونه است، نه فکر آبه، نه فکر نونه، نه فکر لباسه، نه قصه این حرفا رو داره، نه به اون ربطی داره. فرض بفرمایید که زمین از متری 10000 تومان شد 500000 تومان شد 3 میلیون شد 100 میلیون، به اون ربطی نداره، این فقط وظیفش اطاعت از مولای خودش، غیر از اینه. یعنی یه بنده و یه خادم در خونه یه ارباب قصه دارستن. فرض بکنید که پرتقال از کیلویی مثلا 200 تومن رفت 2000 تومن شد 20000 تومن، اون رفتی نداره، این فقط باید اطاعت از مولا بکن، این بهترین حالت بندگی است. اینی که عرض میکنم از خودم نمیگم، روایت اینا، بهترین زندگی بندگی است که انسان در حال اطاعت از مولای خودش باشه، غیر از اینه. نه قصه آب داره، نه اون مولاست که کارش سخته، باید به بند، البته مولاهای معمولی کار خدا که اینجوری نیست، یعنی به عهده مولاست که به بندگیش نون بده، دون بده، آب بده، لباس بده، کاراشو فراهم کنه، راحتیشو فراهم کنه که بنده بتونه اطاعتش ازش بکنه. لذا کسانی که بنده هستن فقط به فکر و به ذکر این هستن که از مولای خودشون اطاعت کنن، فکر و ذکر دیگه این ندارن. تنعمو یا عبادی از صدیقین، ای بندگان من، لذا اینجوری به شما میگم، شما بندگی کنید، همه همون تصمیم بگیریم بنده باشیم، صبح از خونه در بیا بیرون بگو افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، بناتم بر این باشه، خدایا میرم در مغازه، در شرکت، تو کارخونه، تو این تجارت خونه، توی مدرسه، توی دانشگاه، هر کجا، خدایا بنده، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، تهمت نمیزنم، چشم هرزه نخواهم داشت، گوش هرزه، زبان هرزه، خیانت، جنایت، هیچ، بندگی. برو برگرد ببین خدا چیکار باهات میکنه. وظیفت انجام بده، وظیفه بندگی رو در کار، در زندگی. قسم نخور. وظیفه ما اینه که به اندازه هر کدومون، من وظیفه‌م اینه که صبح مثلا پاشم مطالعه کنم، چهار تا تلفن جواب بدم یا ندم، سرکار بذارم مردمو، بعد بیام به اصطلاح حدیث جمع بکنم، دو تا کلاس برم، دو تا جلسه برم. وظیفه منه. وظیفه توی دانش آموز اینه که تو مدرسه بری خوب بخونی، خوب گوش کنی، خوب مسائل حل کنی. وظیفت اینه. وظیفه تو دانشجو هم همینطوره. وظیفه تو کاسب اینه که خوب کاسبی کنی، سر وقت مغازه‌تو باز کنی، سر وقت ببندی، جنس تهیه کنی. ایناست وظیفت. و همینچنین وظیفه‌مون انجام بدیم به عنوان بنده. روزی میرسه، کم میرسه، زیاد میرسه، هرس نخور. این زخم معده ها، استرس های روحی، کمپلکس ها و رفلکس های روحی که الان اومده، والیوم های نمیدونم چند چند قوی، اینا همه مال بی ایمانی ماست. اصلش خدا شاهد، خود منم گرفتارش هستم. ما اگه ایمان داشته باشیم والیوم معنا نداره. ایمان داشته باشیم یعنی اعتقاد به خدا، همه چی دست خداست. وظیفتو انجام بده، دیگه کاری نداشته باش، خیالت راحت باشه. خیلی مهمه. یا عبادی از صدیقین، راست میگی، عملتو با کردارتو با گفتارتو درست کن. وقتی میخوام برم یه جایی استخدام بشم یا کنکور قبول شدم میخوام برم دانشگاه، میپرسن که مذهب، میرسم شیعه. راست میگم شیعه‌ام؟ چه علامتی از شیعه دارم؟ راست بگم، وقتی که خودم فکر میکنم من مسلمونم، واقعا راست بگم، در عملم همین باشم، اون وقت میشم عباد صدیق. چی باشین؟ تنعمو به عبادتی فی دنیا فانکم تتنعمون بها فی الاخره. نعمت بندگی را در دنیا بخواهید داشته باشید، با بندگی زندگی کنید، شنل بندگی بتن کنید تا از نعمت بندگی در آخرت استفاده کنید. کجا؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. بندگان خاص من اونجا گعده دارن، گپ دارن، جمع دارن، مجلس دارن، چیچی پارتی دارن، چیچی پارتی دارن. وادخلی جنتی، بهشت خود منه اونجا. اینا کسانی هستن که در دنیا از دنیا بندگی را برای خود آوردن. نتیجه واقعا بهشتی هست؟ احتمال داره باشه. عقل میگه احتمال داره. از آدم ابوالبشر تا امام عصر و از زمان به اصطلاح غیبت کبرا، غیبت صغرا، دانشمندان احادیث رو نقل کردن گفتن تا امروز، این همه گفتن، همه ساختگیه. بهش خبری نیست، جهنم خبری نیست، آخرت خبری نیست. یک، همه کسانی که در دنیا زندگی کردن، اونایی که خوب زندگی کردن، امروز اسمشون به خوبی برده میشه، اگه بهشتی هم نیست. اونایی که خوب زندگی میکنن، پاک زندگی میکنن، آرامش دارن. اونایی که با فحشا زندگی میکنن، با دروغ، با گناه زندگی میکنن، استرس دارن. خودشون هم خودشون رو قبول ندارن. اونایی که با هم رفیق جانی و روحی هستن، کسانی هستن که با پاکی با هم رفاقت دارن. اونایی که بر سر سفره‌ها یه چیزای دیگه و یه چیزای دیگه و یه مجالس دیگه و یه جاهای دیگه با هم رفیق هستند، ادامه نداره، توش دعوا داره، جنگ داره، خیانت داره. این دهتایی که اینجا اونجا نشستن تو اون مجلس فحشا، یکیشون اگه بخواد خواهرش رو از یه محلی به یه محل دیگه ببره کار داشته باشه، به هیچ کدوم از این نه تای دیگه نمیسپره. اگه خوب بود که میسپرد، نمیسپره، میگه مورد اعتماد نیستم. اگر بخواد یه 500 هزار تومن پول پیش یکی امانت بذاره، به اینا نمیده، میگه من اینا رو میشناسم چه خیانتی هستم. جالبه، گاهی برای من اخبار اینجوری میرسه، یه پسر هرزه هر جایی همه جا سر زده، میخواد الله ازدواج کنه، میگه دنبال دختر پاک میگردم. بله، میخواد زندگی کنه دیگه، چون میدونه اونایی که باشون برخورد داشته همسر این نیست. این چیه؟ این فطرته که به ما میگه پاکی همه جا حکومت داره. نکنید، بندگی کنیم. به شما بسیار تأکید میکنم چون این بهشت هست و چون بزرگان گفتن مال پاکانه، اگه یه کاری کنی اون پاکی اولیه رو داشته باشی خیلی بهتره. خدا توبه توبه کنندگانو میپذیره، توبه خیلی ارزش داره، ولی توبه خیلی خوبه توبه ها، ولی نمیدونم کسی که آلوده شده توبه میتونه بکنه یا نه. توبه واقعی، توبه که میکنه یعنی این کاغذ رو یه بار نوشته شده بعد با جوهر پاکون پاک کردیم، اون براقی و صفای اولیه رو دیگه نداره. اگر توی جوان، توی دختر، توی پسر یه کاری بکنی، از تلفن راه رو سد کنی ببری، این براقی اولیه و صفای اولیه رو خواهی داشت. بنده باشی از تلفن راه رو ببندی. تلفن جواب نمیدم، تلفن نمی کنم، تلفن نمی گیرم، با تلفن صحبت نمی کنم. اگه این کارو بکنم براقی و صفای اولیه رو داری. السلام علیک یا ابا عبدالله. بهترین چادر و بهترین خیمه توبه و انابه به سوی خدای متعال خیمه ابی عبدالله الحسین علیه السلام. به قصد زیارت بخونیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. روایت می نویسه موقع که امام حسین وارد زمین کربلا شد فرمود ماهیه؟ قالو الاقر. گفت اینجا چه زرزمین نیست؟ گفتن اقره. فقال الحسین اللهم انی اعوذ بک من الاقر، خدایا از این زمین به تو پناه می برم. سپس گفت دیگه اسم دیگه نداره؟ گفتن یقالو لها کربلا، به این زمین کربلا هم میگن. فرمود که فبکا علیه السلام، حضرت شروع کرد اشک ریختن. فرمود کربن و بلا، یعنی اینجا دیگه گرفتاری و بلاست. به من خبر داد ام سلمه که جبرائیل در نزد رسول خدا بود و تو حسین در آغوش من بودی. فبکیت و فقال رسول الله دع ابنی. فبکیت، تو وقتی گریه کردی در آغوش من حسین، رسول خدا فرمود فرزندمو به من بدید، من دادم روی زانوی پیغمبر نشستی. جبرائیل به پیغمبر گفت اتحبه، این فرزند حسینو دوست داری؟ پیغمبر فرمود نعم. وقتی این جمله رو شنید جبرائیل گفت فإن امتك ستقتله، اما امت تو یا رسول الله این فرزند و نازدانه تو را میکشند. یا رسول الله دلت میخواد مقداری از خاک کربلا را به تو نشون بدم؟ پیغمبر فرمود بله. بعد اونجا روایت داره فبسط جبرائیل جناحه علی ارض کربلا، پرشو پهن کرد، مقداری از خاک کربلا را آورد به پیغمبر نشون داد. لذا وقتی به امام حسین گفتن هاذهی کربلا، یه مقدار از خاکشو برداشت بو کرد، فرمود بله این بوی خون میدهد، بوی شهادت میدهد. والله الارض التي اخبر بها جبرائيل رسول الله و انني اقتل فيها، من و فرزندانم در این خاک کشته میشوم. از موقعی که پسر رسول خدا امام حسین این خبر رو داد 8 روز یا 9 روز گذشت، لحظاتی بود روی این خاکهای داغ کربلا افتاده بود، هی فریاد میزد مردم جگرم از تشنگی میسوزد، اسقونی شربتن من الماء، ولی هیچ کس به او رحم نکرد. حمید ابن مسلم خبرگزار لشکر ابن سعد میگه سرازیر گودال قتلگاه شدم با یک کاسه آب، گفتم شمر حالا که میخوای بکشیش آب بده و بکش. شمر گفت حمید ابن مسلم زحمت نکش، من حسین را سیراب کردم. گفتم خدا لعنتت کنه چگونه سیراب کردی؟ از زیر دامنش سر بریده ی ابی عبدالله الحسین را در آورد.
یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.